ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، نیمروزتان بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
خب اگه اجازه بدید خبرهای امروزمون رو با یه خبر خوب برای روستایی های عزیز کشورمون شروع کنیم. وام اشتغال روستایی امسال به 2000 میلیارد تومان میرسه. این خبر رو مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اعلام کرده و گفته امسال بین 1.5 تا 2000 میلیارد تومان تسهیلات برای کسب و کارهای روستایی و عشایری پرداخت میشه. اسخر نورالله زاده درباره تنوع تسهیلات اشتغال روستایی هم گفته وام های اشتغال روستایی از 10 میلیون تا 400 میلیارد تومانه که برای ضمانت اونم میتونن از محل اجرای طرح تا زمین ها و محل های روستایی اموال منقول و حتی وسایل کشاورزی مثل کمباین و تراکتور هم استفاده کنن.
نخستین، خودروهای برقی ایرانی وارد خیابون‌ها میشه. رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران گفته نخستین سری خودروهای برقی تولید شده توسط جوانان ایرانی مرداد وارد بازار کشور میشه و در خیابون‌های تهران تردد میکنن. مرتضی موساخانی اینم گفته که نخستین تولید خودروی سواری برقی دو نفره در سایز کوچک وارد بازار میشن و طول این خودرو به اندازه عرض یک خودروی معمولیه و در فضای پارک در جای یک خودروی معمولی میشه 3 خودروی برقی گذاشت. رئیس ملی روبوکاپ ایران گفته این خودرو با برق معمولی شارژ میشه و با یک نوبت شارژ قادر 100 کیلومتر مسافت رو طی کنه. به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ساخت این خودرو از سال 93 کلید خورد و امروز 5 دستگاه از این خودرو ساخته شده و وارد تست آزمایشی شده و قطعات 100 دستگاه دیگه سفارش داده شده که آماده ترخیص از گمرک و قطعات 95 دستگاه دیگه هم آماده شده.
اما بازداشت دریافت کننده پول برای نمازخانه، فرمانده انتظامی دامغان گفته بعد از انتشار کلیپ دریافت وچه نقد برای نماز در دامغان، این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و بعد از بررسی موضوع جستجو برای یافتن این فرد آغاز شد که در نهایت دریافت کننده پول برای نمازخانه در دامغان بازداشت شده. سرهنگ رضا علوی گفته که این فرد در بازجویی های اولیه نسبت به کاری که کرد اعتراف کرده. فرمانده انتظامی دامغان اینم گفته که این فرد ابراز ندامت و پشیمونی کرده. سرهنگ علوی از شهروندان خواسته که تا به محض رویت چنین مواردی سریعا با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرن و به پلیس هم اطلاع بدن تا موضوع رسیدگی بشه.
کاهش نگرانی جامعه از روند افزایش قیمت ها. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفته توقف و کاهش مختصر نرخ رشد تورم در خرداد شاید بر شاخص تورم سالانه تأثیر چشمگیری نداشته باشه، اما میتونه تا حدودی موجب کاهش نگرانی جامعه از روند افزایش قیمت ها باشه. همکارم جعفر آبادی در این باره با محمد علی دهقان گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
تورم نقطه به نقطه هنوز بالاست. هر چقدر ما با روند نزولی پیش بریم ممکنه که شاخص تورم کاهش چشمگیری نشون نده، ولی قطعا جریان چون جریانه به سمت کاهش هست کمک میکنه به اینکه مردم احساس بهتری داشته باشن نسبت به افزایش قیمتا، نگرانی کمتری داشته باشن.
این تورم کمتر نمیشه؟ تورم سالیانه؟
تورم سالیانه متوسط ماهای مختلفه. وقتی شما از یه عدد بالا شروع میکنیم به سمت پایین میایین، اوریج اینا در جای بین ایناست دیگه. روند کاهشی این اطمینان خاطره به مردم میده که فضا به سمت پایداری بیشتر هست، در آینده کمتر مواجه هستیم با افزایش قیمت ها، ولی ممکنه متوسط بالاتر از اون چیزی باشه که مردم احساس کنه.
قیمت دلار تو کانال 12 میاد، مثلا 12500 اومده، اما پایین تر نمیاد و حدود 13 13.5
هست. انتظارات فعالین اقتصادیه، هر موقع فعالین اقتصادی انتظار کاهش داشته باشن ارزای دلار رو بیشتر میکنن و قیمت پایین تر خواهد اومد.
خب انتقال محسن افشانی به فشافوی این بازیگر پرحاشیه سینما به دلیل رفتارهای خارج از عرف و انتشار تصاویر حاوی مطالب ترویج کننده خشونت در فضای مجازی به دستور مقام قضایی از ششم تیر ماه دستگیر شده. افشانی اول به زندان اوین و بعد به ندامتگاه بزرگ تهران منتقل شده. خبری هم که منتشر شده بود که این بازیگر سینما با تأمین قرار وثیقه از زندان آزاد شده صحت نداره و افشانی الان توی زندونه. سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ششم تیر ماه اعلام کرده بود پس از انتشار ویدیویی از سوی یکی از بازیگران مرد کشورمان و همسرش در صفحه شخصی که در اون از اسلحه و چاقو استفاده شده بود و اطلاع تیم‌های رصد پلیس فتا، کارآگاهان پلیس فتا برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شدند. محسن افشانی و همسرش در ویدیویی منتشر در فضای مجازی از اسلحه و چاقو استفاده کرده بودند.
اما بشنوید از تابلوهای تبلیغاتی که گرانترینشون در پای تخت قرار داره. تابلوی سه وجهی همت مدرس گرانترین تابلوی تبلیغاتی یا همون بیلبورد تهران که اجاره هر وجهش برای یک ماه 350 میلیون تومانه و به عبارتی اجاره یک ماهی هر سه وجه اون 1.05 میلیارد تومان ناقابل آب میخوره. علاوه بر این اجاره یک ماهی بیلبورد 36 متری مدرس شمال به جنوب بعد از چهارراه پارکوی 380 میلیون تومان، بیلبورد 90 متری همت شرق به غرب نرسیده به ورودی شهرک غرب 560 میلیون تومان و بیلبورد 60 متری چمران جنوب به شمال جنب پل یادگار 280 میلیون تومانه.
کوتاه‌ترین پاسخ ظریف به ادعای مضحک کاخ سفید. سخنگوی کاخ سفید در بخشی از بیانیه‌ای که در مورد فعالیت هسته‌ای ایران صادر کرده در مورد عبور ذخایر اورانیوم 3.67% ایران از 300 کیلوگرم نوشته ایران حتی قبل از وجود برجام در حال نقض مفاد این توافق هسته‌ای بود. یه بار دیگه بگم، گفته که ایران قبل از این که برجامی باشه مفاد برجام رو زیر پا گذاشته. بعد از بیانیه آقای ظریف وزیر خارجه در یک کلمه توی صفحه شخصیش نوشته جدن؟ حالا ماجرای این بیانیه اینه که آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز عبور ذخایر اورانیوم 3.67% ایران از سقف 300 کیلوگرم در چارچوب برجام رو تایید کرد. با این تحول عملاً یه بخش از گام اولیه بیانیه شورای عالی امنیت ملی در توقف برخی تعهدات برجامی ایران ذیل بندهای 26 و 36 این توافق محقق شد.
بله، و یک افتخار دیگه برای ایران، استناد پژوهشگران بیش از 100 کشور دنیا به مقالات ایرانی. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفته 118 کشور در دنیا بالغ بر 70 هزار بار به مقالات ایرانی استناد کردند و نزدیک به 4 میلیون بار مقالات ایرانی رو دانلود کردند. دکتر رضا ملک‌زاده اینم گفته که همکنون رتبه و جایگاه ایران از نظر تعداد مقالات و مستندات در دنیا ارتقا یافته و به 16 رسیده.
مولتی ویتامین ایرانی ویژه بانوان هم تولید شد. قرص مکمل مولتی ویتامین مینرال حاوی یود ویژه دوران بارداری و شیردهی توسط یک شرکت داروسازی دانش بنیان تولید و در سراسر کشور توزیع شد. نکته جالب در تولید این قرص طراحی ترکیب اون بر اساس مطالعات گسترده برای نوع و کیفیت تغذیه بانوان ایرانیه. یود عنصر ضروری برای رشد و تمایز سلول های عصبی به ویژه در دوران جنینیه که کمبود اون در دوران بارداری منجر به اختلالات عصبی و عقب ماندگی ذهنی و کاهش ضریب هوشی نوزادان میشه.
توافق دولت و خودروسازان برای تکمیل خودروهای ناقص. دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با اعلام این خبر گفته این توافق در قالب طرح 40 روزه برای تکمیل خودروهای ناقص انجام میشه. صحبت‌های آقای مازیار بیگلو رو در این خصوص با هم بشنویم.
طرح 40 روز طرحی هست که طی آن تعداد عظیمی از خودرو بیش از 110 هزار خودرو قابل عرضه بازار هستند. منتها اینکه طرح 40 روز از چه زمانی شروع بشه، قرار هست که هر دو مدیر عامل بزرگوار دو خودروساز این رو نظر بدن در موردش. زمان آغاز ان شاء الله به زودی هست. جناب وزیر و معاون محترمشون الان دارن با هر دو خودروساز جنبندی میکنن که زمان آغاز این 40 روز کی باشه، ولی برآورد هست با تمهیداتی که حالا در هر دو خودروساز صورت گرفته و پیش بینی ها و برنامه‌ریزی که عقب شده، تأمین قطعات سریعتر انجام شد. توافق انجام شد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو درباره توافقاتی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان هم حرفای قابل تأملی زده. بشنویم.
مجموع مطالباتی که الان هستش چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان هست. منتها لحاظ بفرمایید که این 15 هزار میلیارد تومان کل مطالبات هست. آن چیزی که همیشه محل مذاکره و مناقشه بوده است، مطالبات سررسید شده هستش. مقدار مطالبات سررسید شده چیزی کمتر از 5 هزار میلیارد تومان الان در جمع دو خودروساز هستش که انشاءالله جلسه‌ای که ما در خدمت آقای دکتر رحمانی وزیر مطالب صنعت بودیم، یکی از محوراش همین بود. بالاخره اقداماتی دارن، 4 محور کلی داشتن جلسه که یکیش بحث همین نقدینگی و تسهیلاتی بود که باید پرداخت بشه. خب انشاءالله منتظر هستیم که این تسهیلاتی که بانک مرکزی وعدش رو داده بود ولی تا الان عملی نشده، یک قسمتیش قبل از عید البته وارد زنجیر تامین شد، انشاءالله الباقیش هم قرار هست به صورت تسهیلات ارزی در اختیار ما قرار بگیره.
اما بشنوید از ممنوع شدن مصرف سیگار در اماکن عمومی توی ژاپن. بر اساس قانون جدید ژاپن، اماکن عمومی که کشیدن سیگار در اون از امروز ممنوع خواهد بود، مدارس، بیمارستان‌ها، دفاتر ادارات مرکزی و محلی رو شامل میشه. چنانچه مسئولان این گونه اماکن قانون جدید رو رعایت نکنن، تا 500 هزار ین یعنی معادل یه چیز حدود 4600 دلار جریمه میشن. افراد سیگاری همچنانچه هشدارها رو نادیده بگیرن و در اماکن ممنوع سیگار بکشن، تا 300 هزار ین یعنی معادل 2700 دلار جریمه میشن.
اما امروز هم خبر از شوراهای شهرها و داستانهای دنبالدارشون براتون داریم. بازداشت 4 عضو شورای شهر الشتر. 4 عضو شورای شهر الشتر در استان لرستان با حکم قضایی دستگیر شدند. سین الف، ساد الف، هاره و عین ب از اعضای شورای شهر الشتر هستند که به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. قرار این افراد احتمالاً تا بررسی بیشتر پرونده در روزهای آینده با قرار وثیقه آزاد بشن و بر اساس شنیده ها با اعترافات شهردار دستگیری ها همچنان ادامه داره. برخی رسانه های محلی هم نوشتن مشکلات مالی و جعلی بودن مدرک علت اصلی دستگیری اعضای شورای شهر الشتره.
مدیر کل زندان‌های استان تهران برکنار شد. پس از تعیین کمیته ویژه از سوی رئیس قوه قضاییه برای بررسی علت قتل یک زندانی به نام شیر محمدعلی در زندان تهران بزرگ، نتیجه تحقیقات روشن و به رئیس قوه قضاییه اعلام شده و برکناری مدیر کل زندان‌های استان تهران نتیجه بررسی‌های این کمیته بوده.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در واکنش به خبر سوء استفاده دلالان از سامانه نیما گفته سامانه ای رو که بیش از 18 میلیارد دلار در اون تراکنش مالی انجام شده نباید با یک اتفاق قضاوت کرد. صمد کریمی افزوده فعالان اقتصادی برای جلوگیری از موارد مشابه ابتدا ارز تخصیص یافته رو در سامانه رؤیت و سپس ریال اونو پرداخت کنند. در روزهای اخیر برخی خبرگزاری ها از سوء استفاده دلالان از 50 وارد کننده در سامانه نیما خبر دادند. دو روز پیش نیز توی خبرها اومده بود حساب های یک صرافی در اهواز مسدود و متصدیان اون ممنوع الخروج شدند.
ادعایی که دختر دوچرخه سوار درباره پیوند قلبش مطرح کرده منطقی نیست. به دنبال انتشار اظهاراتی از لیدا کاوه درباره علت دزدیده شدنش برای پیوند قلبش به یه فرد دیگه، رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت گفته که انجام چنین جراحی پیچیده و دشواری در خارج از بیمارستان از نظر علمی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. یک زن که چند روزی بود خبر گم شدنش در رسانه ها منتشر شده بود، بعد از پیدا شدن مدعی شده که توی خونه‌ای که اون رو دزدیده بودن می‌خواستن قلبشو به یه نفر دیگه پیوند بزنن. پلیس هم گفته در پرونده لیدا کاوه موضوع ربایش مطرح نیست و ماموران در حال بررسی و انجام تحقیقات درباره چرایی مفقودی چند روزه ایشون هستن.
بله، و خبر آخرین که شاخص بازار بورس الان 248092 واحده که در مقایسه با روز گذشته 970 واحد بالا رفته. نظر انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنید.
اما هنگام گلبانگ اذان ظهر افق تهران ساعت 13:08 دقیقه خواهد بود. ممنون و سپاسگزار از همراهیتون. روز بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
با خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی هر از گاهی فیلترشو میبینی، برای این که برسی خوبش باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلترو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی اینه کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. چهل سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
رهاوت
به نام خدا. سلام و روز بخیر میگم به شما همراهان دنیای علم و فناوری که شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. امروز سه‌شنبه 11 تیر ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 28 شوال 1440 هجری قمری و برابر است با 2 جولای 2019 میلادی. یکی از مسائل مهم در تمام جوامع دنیا مسئله مدیریت پسماند هاست. شما درباره مدیریت پسماندها چه اطلاعاتی دارید و با توجه به پیشرفت علم و فناوری آیا میدونید که چگونه با کمک شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها میتوان به مدیریت پسماندها کمک کرد؟ آیا میدونید در زمینه مدیریت پسماندها تاکنون توسط شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها چه اقداماتی صورت گرفته و یا خواهد گرفت؟ ما در رهاورد امروز به این سوالات پاسخ می‌دهیم. با توجه به تولید روزافزون انواع پسماندها، مسئله مدیریت پسماندها یکی از مسائل مهم تمام جوامع دنیا برای حفظ محیط زیست و بقای انسان در محیطی سالمه. از این رو لازمه بدونیم مدیریت پسماند چیه و چگونه میتوان با کمک فناوری‌های روز اون رو مدیریت کرد. مدیریت پسماند به مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک در خصوص تولید، ذخیره، جمع‌آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع پسماند گفته میشه که منطبق بر اصول زیست محیطی و بهداشت عمومی. امروزه در تمامی دنیا با کمک فناوری در جهت مدیریت پسماندها اقدامات مهمی صورت گرفته. در کشور ما هم برای مدیریت پسماند بهترین گزینه استفاده از توان و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ هاست، چرا که شیوه‌های منطبق با حفظ محیط زیست و بهره‌وری اقتصادی رو در پی داره. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. پیشنهادها، نظرها و سوالهای خودتون رو در حوزه علم و فناوری میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. در این لحظه به اتفاق شما گزارش رو میشنویم که خانم سمیه رنجکش گزارشگر برنامه برامون ارسال کردن.
چقدر زباله هاتون کم بود یا زیاد؟
بیشتر از زباله ای که دو نفر میتونن تولید بکنن.
کیسه مشکی زباله پر پر بود؟
یه پر بود برنه.
برای چند روز؟
برای یک روز. تولید زباله اون زیاد بود دیروشه.
نسبت به نفرات که تو خونه هست من خواهم فهم میکنم دو برابرشه.
زباله هاتون چی بود؟
زباله خوش مثل مثلا کاغذ و کارتون و بطری های مونده و اینجور چیز.
خب ما چون آشغالامونو سه دسته میکنیم، یکی مال نونه، یکی مال بازیافتی هست، یکی هم آشغاله دیگه، مثلا مواد غذایی میریزیم.
سه تا مشمع زباله داریم هر شب؟
دقیقا.
هر شب هم میذاریم بیرون؟
هر شب هم میذاریم.
چرا حالا زبالهاتون رو تفکیک میکنیم؟
خب این چند سال مامانم این کار رو میکنه، به خاطر همین مسائلی که میگن دیگه، این بازیافتش رو.
حالا سعی کردین کمتر تولید زباله کنید؟
سعی میکنیم ولی خب نمیشه.
چه مواردی سعی میکنید؟
مثلا توی کاغذامون، چون کار مطالعاتی زیاد میکنیم، کاغذ هم زیاد داریم، ولی سعی میکنیم که کاغذ رو دوباره استفاده بکنیم، از پشتش استفاده بکنیم. پلاستیکا مثلا سعی میکنیم تا اونجایی که میشه ازشون استفاده بکنیم، زیاد دور نندازیم.
دیشب یک کیسه زباله مشکی پر پر بود، شما گذاشتین دم در، فکر میکنید باهاش چیکار میکنن؟
قاعدتا شهر رو باهاش آلوده میکنن، کار خاصی نمیکنن، چون بازیافتمون خیلی ضعیف.
کاغذی که گفتین یعنی ازش استفاده نمیکنن؟
چون تفکیک نمیشه فکر نمیکنم بتونن استفاده بکنن.
بطری‌ها
چه از این سطح بزرگ گذاشته سر کوچه، همه میان همه چیزو میریزن توی همون، هیچ سیستم تفکیکی وجود نداره.
یعنی خودشون هم تفکیک نمیکنن به نظر شما؟
من که ندیدم.
با زباله ها میشه کار کرد؟
خیلی کارا میشه کرد. میتونی بازیافتش کنی، میتونی دوباره ازش برای ساخت کاغذ و خیلی کارا میشه کرد با بازیافتی ها دیگه.
به سه دسته زباله‌تون رو تقسیم میکنی؟ فکر کنی چقدر ارزش داره؟ اصلا میارزه؟ میشه قیمتی واسش گذاشت؟
خب از نظر خانواده من که میارزه، ولی من دیدم سرایدارمون شبا همه رو با هم قاطی میکنه میذاره دم در.
یه تز علمی بدی.
مردم واقعا تفکیک کنن زباله‌هاشون رو. هم علمی ترین راه. شهرداری هم بهتر میتونه این کارو انجام بده.
یعنی همین کاری که خانواده شما انجام میده.
دقیقاً.
کارمون نیستش که بخوام حالا دقیقاً بگم به چه صورتی، ولی اونجا که من میدونم از اگه درست تفکیک بشه از زباله خوش میشه برای تولید حرارت استفاده کرد. حرارت هم که میدونید تبدیل به برق میشه.
از هر 1 کیلو زباله پلیمری و پلاستیکی 1 لیتر بنزین و گازوئیل استخراج کنیم.
بهره‌وری که دارن حالا از نظر مصرف انرژی یا کاهش پسماندی که وجود داره بتونیم اونها رو تو این سیستم تشویق بکنیم،
ببریمش به سمت واقعا هوشمندسازی، یعنی که بیم دخالت انسان رو هم توی این داستان کم کنیم و اصلا به صورت هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی و IoT کار رو پیش ببریم.
این رویدادها باعث میشه که استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان نگاه دقیقی نسبت به بازار داشته باشن و احتمال موفقیتشون بسیار بالا میره.
برای یه ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سرباله یه بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن؟
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
به نام خدا، شاهرخ افشاروحید هستم، کارشناس پسمان. یکی از نکاتی که روی بحث مدیریت پسمان وجود داره اینه که حالا خیلی از موضوعاتی که ما در ابتدا بحثمون جمع‌آوری پسمان هستش که حالا در حال حاضر انجام میشه توسط شهرداری، اینه که این پسمان جمع‌آوری شده رو در واقع چجوری استفاده کنیم. خب همونجور که میدونیم یک معضل اساسی که الان داریم بحث این هستش که زباله‌های جمع‌آوری شده در سطح شهر چه استفاده ازش بکنیم و یا هزینه‌های خیلی سنگینی برای نگهداری و امهایشون پرداخت میکنیم. یکی از کارهایی که ما در واقع داریم انجام میدیم، خب توی ایران داریم توسعهش میدیم و سعی میکنیم که یه جوری فرهنگش افزایش پیدا بکنه، اینه که این بحث استفاده از این زباله ها رو در صنایع بزرگ مثل سیمان و یا نیروگاه‌ها یا فولاد در واقع داشته باشیم به عنوان یک نوع سوخت و جایگزینی برای سوخت باشه. این کار توی کشورهای دیگه، حالا کشورهای اروپایی یا کشورهای توسعه یافته، خب خیلی از سالهای گذشته شروع شده و دارن استفاده میکنن و شاید یکی از دلایلی که اونا زودتر سراغ این موضوع رفتن بحث در واقع کمبود انرژی و سوخت بوده که خب ناچار شدن که بیان سراغ زباله و از زباله به عنوان سوخت استفاده بکنن. یکی از صنایعی که خیلی مناسب خواهد بود برای استفاده از زباله ها و پسمان ها برای سوخت صنعت سیمان هستش. در واقع این سند به واسطه اینکه فرایندش تو دمای بالای اتفاق میفته و پروسه تولیدش یه پروسه زمانبری هست، حالا تقریبا ما مواد رو در حدود 1300-400 درجه دمای پخت داریم و حدود یک ساعت طول میکشه به تب، میتونه یه محیط خیلی مناسب باشه برای اینکه ما زباله رو اونجا در واقع از بین ببریم و مطمئن هم باشیم که تبعات جانبی یا در واقع بازمانده ازش باقی نمونه که مضر باشه. ما تقریبا به ازای هر تن سیمان توی کشور که داریم تولید میکنیم حدود 100 متر مکعب گاز داریم مصرف میکنیم. حالا اگر تقریبا ظرفیت تولید سیمان کشور هلوش 70 میلیون 65 تا 70 میلیون تن توی سالهای اخیر در نظر بگیریم، نزدیک به 7 میلیارد متر مکعب گاز ما توی این صنعت داریم استفاده میکنیم که میتونیم بخشی از این گاز مصرف شده رو با زباله و در واقع حالا زباله که یه جور فراوری شده باشه جایگزین بکنیم. یه چیزی هلوش 10% تقریبا حالا میتونه تو گام اول تا حدودی قابل دسترس باشه، یعنی ما میتونیم با 10% جایگزینی زباله یه چیزی نزدیک به 700 میلیون متر مکعب گاز صرفه‌جویی کنیم در یک سال در صنعت سیمان. خب اگر به زباله شهری نگاه بکنیم، خب میتونه در واقع ترکیبی از مواد مختلف باشه و این زباله در مناطق مختلف در فصول مختلف متفاوت خواهد بود. عنوان مثال ما فرض کنیم ممکنه در مناطق خشک زباله خاص خودش رو داشته باشیم، در مناطق مرطوب و شمالی زباله خاصی رو داشته باشیم، حتی به عنوان مثال در فصل‌های مختلف مثلا فصل زمستان با توجه به نوع مصرف میوه، نوع مواد غذایی که مصرف میکنن در واقع شهروندان، این زباله متفاوت میشه. ما اگر فرض کنیم که 100 تن زباله شهری داشته باشیم، در این زباله چیزی هلوش 50% از روی 50 تنش در واقع به عنوان کامپوست و کود قابل استفاده است. خب فکر میکنم در حال حاضر استفاده میشه و 40-50% زباله موجود رو به عنوان کامپوست فراوری میکنن و به عنوان کود استفاده میکنن. توی 50% باقی مونده ما باید اگر بخواهیم